ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوی درستیز اردوی برطانیه می گوید از تحقیقات درباره ادعای قتل افراد بیگناه توسط عساکر این کشور در افغانستان کاملا پشتیبانی می کند. امیرالبحر تونی رادکین برای پاسخگویی به کمیته موظف جهت پیگیری این قضیه حاضر شد و گفت که او و همه رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات حمایت می کنند. کمیته پیگیری از سوی وزارت دفاع برطانیه تشکیل شده است. نیروهای خاص برطانوی به قتل ده ها فرد ملکی بیگناه به شمول اطفال میان سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان متهم شدند. کشته شدن نو عضو یک خانواده هنگام شب در ولسوالی نادعلی هلمند نیز در این قضیه شامل است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طرح اخراج صدها هزار افغان پناهجو از پاکستان ابراز نگرانی کرد. ریچارد بینت دیروز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد افزود که او با بسیاری از این افغانها از نزدیک صحبت کرده که از آزار و اذیت، دستگیری‌های غیرقانونی و خشونت بیش از حد پلیس پاکستان شکایت دارند. وی افزود که بر اساس طرح جدید پاکستان ممکن است تا 1,400,000 افغانی مهاجر از این کشور اخراج شوند که بسیاری آنها در افغانستان تحت کنترل طالبان از امنیت خود مطمئن نیستند. بنت تأکید کرد که کشورهای منطقه نباید افغانهایی را که پس از سال 2021 به سایر کشورهای خارجی درخواست پناهندگی دادند اخراج کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که به زودی یک سرمربی جدید برای تیم ملی تعیین خواهد کرد تا تمرینات را برای بازیکنان جدید تیم ملی در کابل آغاز کند. این را مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال در حال برادیو آزادی گفت که تعداد از بازیکنان مطرح تیم ملی از جمله امید پوپلزی، فیصل شایسته و برخی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال را به فساد مالی متهم می کنند. اکثر این بازیکنان در اعلامیه مشترک در صفحات اجتماعی خود مسئولان فدراسیون فوتبال را به اختلاس پول از سفرهای اعضای تیم ملی و همچنین انتقال استودیوم داخلی به عربستان متهم کردند. این فوتبالیست ها گفتند که دیگر در فضای فاسد و اختلاس نمی توانند فوتبال بازی کنند. بر اساس گزارش ها چند روز پیش بین بازیکنان و عبدالله المطیری سرمربی قبلی این تیم اختلاف به میان آمد و در نهایت سرمربی کویتی از سمت خود استعفا داد. و انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از نقص قوانین بشری بین‌المللی در جنگ بین اسرائیل و حماس سخن گفت و افزود که هیچ جناح درگیر جنگ بالاتر از قانون نیست. گوترش این سخنان را دیروز شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بیان کرد که اسرائیل بمباردمان غزه را ادامه داد. سرمنشی ملل متحد همچنان خواستار آتش بس فوری شده تا زمینه رساندن کمک‌های بشری به غزه فراهم شود. گوترش از عبور سه کاروان کمک رسانی به غزه استقبال کرد، اما گفت که این قطره کمک در اقیانوس از نیازمندی هاست. نشست شورای امنیت دیپلمات‌های ارشد از جمله انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را گرد هم آورد که قبلا درخواست‌ها برای آتش بس را رد کرده است. آنسو وزیر صحت عامه در غزه دیروز گفت که در حملات هوایی شبانه اسرائیل بیش از 700 نفر از فلسطینیان کشته شدند. اشرف القدره گفت که این بیشترین شمار تلفات در یک شبانه روز محاصره غزه از سوی اسرائیل است. پایان اخبار. هفت و چار دقیقه صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارشگر خاص ملل متحد افغانستان را کانون چالش های حقوق بشر عنوان کرد.
من از شما می خواهم که افغانستان را در صدر آجندای بین‌المللی قرار دهید. به افغان‌ها و نهادهای افغانی و ویژه زنان افغان گوش فرا دهید.
بازداشت منیژه صدیقی یک عضو دیگر جنبش خودجوش زنان معترض.
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار می شه.
لوید رستیز نیروهای مسلح برتانیا از تحقیقات درباره ادعای قتل مردمان بیگناه توسط قوای برتانیا در افغانستان حمایت کرد.
موقف ما روشن است که در آن توجیه اعتبار و حفظ اعتماد مردم در زمان کنونی و آینده مطرح است. این درست است که اتهامات مربوط به فعالیت غیر قانونی به طور کامل بررسی شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن با زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، این کشور را کنون چالش‌های حقوق بشری خواند که باید فوراً به آن رسیدگی شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه این مطلب را به نقل از ریچارد بنت بیان کرده است. ریچارد بنت همچنین به زلزله‌های اخیر در غرب افغانستان اشاره کرد که نیازمندان را در وضعیت دشوار قرار داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور را بدتر ساخته است. او افزود که افغانستان همچنان با یک سلسله چالش‌های دیگر به شمول بحران بشری و اقتصادی، زلزله مرگبار اخیر و برگشت دادن اجباری افغان‌ها از بیرون کشور مواجه است. آقای بنت دیروز سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش خود را در مورد افغانستان با مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه کرد. او در سخنانش در این مورد تاکید کرد که برای جلوگیری از رنج بیشتر و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان و منطقه به اقدام فوری نیاز است. من از شما می خواهم که افغانستان را در صدر آجندای بین‌المللی قرار دهید. به افغانها و نهادهای افغانی، به ویژه زنان افغان گوش فرا دهید و از آنها حمایت کنید تا اطمینان حاصل شود که صدای زنان و جوانان افغان در سطح ملی و بین‌المللی شنیده می شود. آقای بنت در بیانیه خود بار دیگر از محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل انتقاد کرده و گفته که طالبان بارها محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران را موقت خوانده، اما در این زمینه تا کنون اقدام قطعی انجام ندادند. و همچنین به موضوع رکود اقتصادی به خاطر منع زنان از کارشان نیز اشاره کرد. همزمان ریچارد بنت از مقام‌های حکومت طالبان به خاطر همکاری با وی در سفرش به افغانستان و گفتگوی مداوم با او ابراز امتنان کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در بیانیه خود تاکید کرد که زلزله مرگبار اخیر در هرات وضعیت نیازمندان افغان را بدتر کرده و توجه بیشتر جامعه جهانی را می‌طلبد. طالبان هنوز در مورد این گزارش و سخنان ریچارد بنت ابراز نظر نکردند. اما قبل از این سخنان او و سایر مدافعان حقوق بشر را رد کرده یا دور از واقعیت خواندند که استفاده از خشونت علیه اقلیت‌ها، دستگیری‌های بیش از حد و غیر قانونی، قتل و افزایش محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان افغان شامل آنند. طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند و از آن زمان به بعد دختران را از تحصیل و آموزش و زنان را از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی، یک عضو دیگر این جنبش از سوی حکومت طالبان خبر می‌دهد. لیلا بسیم، یک عضو این جنبش، به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان منیژه صدیقی را در شهر کابل بازداشت کردند. هرچند حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما شمار از فعالان حقوق زن ادامه بازداشت زنان معترض و منتقدان حکومت طالبان را غیر عادلانه و نگران کننده می‌خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان میگوید که حکومت طالبان منیجر صدیقی یک عضو دیگر این جنبش را بازداشت کرده است. لیلا بسیم یک عضو این جنبش به رادیو آزادی میگوید که طالبان منیجر صدیقی را به تاریخ 17 میزان سال روان از ساحه کارتای نو شهر کابل بازداشت کردند. بسیم در این مورد به رادیو آزادی افسود:
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار میشه، که اول خانم ندا پروانی با همسرش بود، بعدش خانم جودیا پارسی با پسرش، و امروز هم خانم منیجر صدیقی که تنها جرمشان هم همان دادخواهی و استادگی در مقابل سیاست غلط طالبان هست.
طالبان ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان و همسرش را به تاریخ 28 سنبله و جولیا پارسی بنیانگذار این جنبش را به تاریخ 5 میزان بازداشت کردند. حکومت طالبان تاکنون بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی را تایید و یا رد نکرده. در همین حال پریسا مبارز، یک تن دیگر از زنان و معترض و فعال حقوق زنان، ادعا می‌کند که شمار زنان بازداشت شده از سوی حکومت طالبان بیشتر از آن است که رسانه‌ای شده است. او به رادیو آزادی می‌گوید:
اینا کسایی هست که رسانه‌ای شده، ولی یک تعداد بیشتری در زندان طالب وجود دارد که هنوز هم از سرنوشت از او خبری نیست. چند وقت پیش دیگم تقریبا 8 دختر خانم طالب ها دستگیری کرده و قسمت با فامیلشان در ارتباط هستیم. دیگه بنابر شرایط فعلی و مشکلاتی که وجود داره برامو موضوعات سنتی که در خانواده ها وجود داره، بنابر بندامگی و به حساب بمو از دید خودشون نمیخواین رسانه‌ای شوی موضوع.
زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراه سخنگوی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد سرنوشت و دلیل بازداشت و زندانی کردن زنان و معترض و منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان پاسخ ندادند. با این حال جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان بازداشت منیجر صدیقی را ادامه سیاست آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان و بازداشت فعالان زن و فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. این در حالی است که بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که طالبان و بازداشت مدافعان حقوق بشر، خصوصا فعالان حقوق زنان و کارکنان رسانه‌ها ادامه میدهند. یونما روز دوشنبه هفته روان با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بازداشت ندا پروانی، جولیا پارسی و شمار دیگر از فعالان و مدافعان حقوق بشر یاد کرده و افزوده که آنان به دلایل نامعلومی از سوی طالبان بازداشت میشوند. با این همه فعالان حقوق بشر تاکید دارند که ادامه روند بازداشت منتقدان و معترضان به سیاست‌های حکومت طالبان نگران کننده است و به گفته آنان سبب خفه کردن صدای عدالت‌خواهی می‌شود.
امیرالبحر تونی رادکین، لوی درستیز نیروهای مسلح برطانیه، میگوید که از تحقیقات درباره ادعای قتل افراد بیگناه توسط نیروهای خاص برطانیه در افغانستان کاملا حمایت میکند. او این مطلب را دیروز سه‌شنبه در حال پاسخگویی به سوالات کمیته مستقل بیان کرد که برای تحقیق روی این مسئله تعیین شده است. نیروهای خاص برطانیه و کشتار شماری از مردمان بیگناه در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2013 متهم شدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امیرالبحر تونی رادکین، لوی درسیز نیروهای مسلح بریتانیا، میگوید که تحقیقات درباره ادعای کشتار افغانهای بیگناه توسط نیروهای ویژه برای ادعای پروسه ناراحت کننده خواهد بود. او دیروز سه‌شنبه در نشست کمیته تعیین شده برای تحقیق این قضیه فراخوانده شد. امیرالبحر رادکین در پاسخ به پرسش گفت که او و تمامی رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات حمایت کامل میکنند.
موقف ما روشن است که در آن توجیه اعتبار و حفظ اعتماد مردم در زمان کنونی و آینده مطرح است. این درست است که اتهامات مربوط به فعالیت غیر قانونی به طور کامل بررسی شود، و این هم درست است که ما از پاسخ وزارت دفاع ارزیابی کنیم که آیا از آن چه چیزی برای آموختن به ما نیاز است.
در این حال کمیته‌ای که توسط وزارت دفاع بریتانیا موظف شده سرگرم بررسی ادعاهایی است که گفته می شود نیروهای ویژه بریتانیا بین سالهای 2010 تا 2013 میلادی ده ها افغان بیگناه مشمول کودکان را کشتند که هیچ تهدید جنگی را متوجه سربازان نمی کردند. خانواده های قربانیان نیروهای ویژه بریتانیا را به انجام یک کمپین کشتار علیه غیر نظامیان متهم کردند، اما افسران ارشد و پرسنل وزارت دفاع تلاش کردند تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری کنند. پانورامای بی بی سی برملا ساخت که 54 افغان در جریان ماموریت 6 ماهه قطعات قوای هوایی نیروهای ویژه در وضعیت مشکوک کشته شدند. از جمع آن کشته شدن 9 تن از یک خانواده در ولسوالی نادلی هلمند در حال اتفاق افتاد که همه در خواب بودند. سپس حکومت بریتانیا این کمیته را برای بررسی چنین ادعاها موظف کرد. در این میان امیرالبلد تونی رادکین، لیدرسیز نیروهای مسلح بریتانیا، در سخنرانی دیروز خود به این کمیته مستقل گفت که نباید تلاش و تعهد هزاران سرباز بریتانیایی را نادیده گرفت که در این کشور جنگ زده خدمت می کردند.
ما می دانیم که این تحقیقات در جریان یک عملیات پرتنش آزادسازی در یک مرحله 3 ساله خاص و واکنش متعاقب آن توسط وزارت دفاع متمرکز است. این نباید تلاش ها و تعهد هزاران پرسنل بریتانیایی را نادیده بگیرد که در بیش از 2 دهه در افغانستان خدمت کردند، کسانی که جان خود را به خطر انداختند، کشته و زخمی شدند.
در کنار نیروهای ویژه بریتانیا، قوای خاص استرالیا نیز به کشتار غیر نظامیان بیگناه افغان متهم شدند. این موارد واکنش های را در سطح بین‌المللی برانگیخته و سازمان های عامی حقوق بشر تاکید کردند که چنین ادعاهای در زمان جنگ جدی بوده و باید برای تامین عدالت به خانواده های قربانیان چنین موارد بررسی شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان تاکید کرد. انوارالحق کاکر در یک کنفرانس خبری در این مورد نیز وضاحت داد که این تصمیم شامل کسانی نمی شود که می خواهند از طریق پاکستان به کشورهای دیگر سفر کنند و در اداره های آنها ثبت نام کرده اند. اما علی رغم این همه مهاجران افغان در پاکستان می گویند که پلیس به بهانه های مختلف آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
انوارالحق کاکر، صدر اعظم حکومت موقت پاکستان، بار دیگر گفته است که مهاجرین غیر قانونی افغان باید پاکستان را ترک کنند. کاکر روز دوشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد، پایتخت این کشور، افزود که با مهاجرین غیر قانونی افغان دشمنی ندارد، اما آنها باید به کشور خود برگردند و پس از گرفتن پاسپورت و ویزا دوباره به پاکستان بازگردند. انوارالحق کاکر همچنان توضیح داد که تصمیم اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان شامل کسانی نمی شود که می خواهند به کشورهای دیگر بروند و در اداره های آنها ثبت نام کردند. و در این مورد افزود:
هم اکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی،
ما تلاش میکنیم آن مهاجران غیر قانونی افغان را که 35 یا 40 سال است در اینجا زندگی میکنن و دشمن ما نیستن بازگردانیم. ما میگویم برگردن، از کشورشان پاسپورت و ویزا بگیرن و دوباره برگردند.
پاسپورت ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند، مهلت داده تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. پاکستان گفته است که اگر افغانهای غیر قانونی به صورت داوطلبانه کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج را علیه آنها آغاز خواهند کرد. این در حالی است که برخی از افغانهایی که در پاکستان هستند و اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند، میگویند که پلیس پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نامناسب داشته و به بهانه‌های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پرویز ناصری، یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی می‌گوید:
دچی پاکستان حکومت پریکړه کړې ده.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مهاجران غیر قانونی افغان باید اخراج شوند، اما در صورت خارج شدن مهاجران غیر قانونی، مهاجران که اسناد قانونی دارند را هم آزار می دهند. کار ما اینجا پیش می رود، برای ما خیلی سخت است.
کاروبارونه دی دزمون لپاره دی سخت ده.
در همین حال صدها تن از 5 روز به این سو در دروازه اسپین بولدک چمن تحسن برپا کرده و تصمیم حکومت موقت پاکستان در مورد اینکه پس از اول نوامبر تنها به کسانی که دارای پاسپورت و ویزا هستند اجازه رفت و آمد از این مسیر را میدهند محکوم میکنند. معترضان با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نیز مخالفت نشان میدهند. عبدالرزاق براق خبرنگار محلی و یکی از معترضان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در نزدیک دروازه دوستی تجمع کردند. این مردم میگویند من خط دیورن را قبول ندارم و شما میخواهید با پاسپورت من از این را رفت آمد کنم؟
سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های حامی مهاجرین و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست هنوز نتیجه در پی نداشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیروزی روز دوشنبه تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان با استقبال شمار زیادی از مردم در داخل و بیرون از کشور روبرو شد. در این بازی افغانستان با تفاوت 8 ویکت پاکستان را شکست داد. شمار از افغان‌ها از نقاط مختلف هند به شهر چنای رفته و بازی را از نزدیک مشاهده کردند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
بازی تیم کرکت افغانستان و پاکستان برای افغانها هیجان خاصی داشته است. شماری از افغانهای مقیم هند پس از پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل پاکستان این برد را با رقص و پایکوبی تجلیل کردند. آنان که از شهرهای مختلف هند به شهر چنای برای تماشای این بازی آمده بودند به رادیو آزادی گفتند که در دنیای مسافرت از دیدن بازی کرکت بسیار خرسند شدند. باسط و عارف، دو تن از دانشجویان افغان در هند که از شهرهای دیگر به چنای رفتند، میگویند
بسیار بسیار مسابقه عالی بود، بسیار مسابقه فوق العاده بود. ما افغانستان پاکستان را در ورلد کپ شکست دادیم، یعنی ما توانایی شکست هر تیم داریم، نه تنها پاکستان، ما انگلند را هم شکست دادیم و خوشحال هستیم. این خوشحالی را ما با جمع پلیرهای خود، با جمع هموطنای خود در میدان چنای تجلیل کردیم و
این پیروزی با افغانستان بسیار یک پیروزی کلان بود. افغانستان از 15 سال به این طرف خواهش داشت که در ورلد کپ یکی از تیم‌های کلان را شکست بده و خصوصا پاکستان، که الحمدلله ما در این کامیاب شدیم و پاکستان را شکست دادیم.
شمار دیگر از افغان‌ها بازی دیشب کرکت میان افغانستان و پاکستان را در سالن‌های بزرگ و خانه‌هایشان تماشا کردند و لحظات شادیشان را از برد افغانستان در رسانه‌های اجتماعی شریک کردند. عبدالنصیر اچکزه، یک تن از دیگر افغان‌های مقیم هند، به رادیو آزادی می‌گوید که با دوستان هندی‌اش جمع شدند و بازی را تماشا کردند.
بسیار مدت طولانی شده بود که چنین خوشی نداشتیم. ما از طریق تلویزیون در شهر پنجاب این بازی را با 5 تن از دوستانم تماشا کردیم. بسیار بازی جذاب بود و برایم خوشی زیاد داد.
از سوی هم برخی هندی ها نیز بازی کرکت افغانستان و پاکستان را تماشا و پیروزی تیم کرکت افغانستان را تجلیل کردند. سونانگیتا، شهروند هند، از اینکه تیم افغانستان برنده این بازی شده بسیار خوشحال است. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان ورسس پاکستان میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ.
من همراه دوستانم از بنگلور به چنئی آمدم تا مسابقه افغانستان و پاکستان را تماشا کنم. بازیکنان افغان بسیار یک بازی خوبی داشتند. من بسیار خوشحال شدم که این بازی را تماشا کردم.
در بازی شب گذشته برای تیم کرکت افغانستان 283 دوش و یا امتیاز هدف تعیین شده بود که این تیم با از دست دادن دو بازیکن به این امتیاز رسید و دومین پیروزی تاریخی خود در جام جهانی 2023 را رقم زد. پیش از این در 15 اکتبر این تیم در مقابل تیم کرکت انگلستان نیز پیروز شده بود. قرار است که افغانستان هفته آینده به تاریخ 30 اکتبر به مصاف سریلانکا برود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از عقیل علی یک پناهجوی جوان افغان در اندونزیا خودکشی کرده. از دوستان علی دلیل خودکشی او را طولانی شدن پروسه مهاجرت، بی سرنوشتی و مشکلات روانیش عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک پناهجوی افغان به نام عقیل علی در یک کمپ مهاجرین در شهر تانجونگ پیانگ اندونزیا خودکشی کرده است. حسین عزیزی از دوستان این پناهجوی 28 ساله افغان مدعی است که وی به دلیل زمانگیر شدن پروسه مهاجرت در روزهای اخیر دچار افسردگی شده و حالت روانی خوب نداشت. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که عقیل خودش را شب روز یک شنبه توسط رسمان در یک درخت دلقاویز کرده بود.
وقتی تصدی نیمه شب ایشان نامدن ما برش زنگ زدیم گوشیخ جواب ندادن. متوجه بودیم که یک در دو هفته اخیر استرس و روح روانش خوب نبودن، ساکت شده بودن. اطراف اقامتگاه گشتیم و متاسفانه ما در یک گوشه اقامتگاه که میدان والیبال برای پناهندگان بودن در همون گوشه جنازهشان را آویزان در یک درخت یافتیم.
حسین عزیزی از دوستان عقیل علی می افزاید که او از سال 2014 به این سو به امید انتقال به یکی از کشورهای مهاجرپذیر در کمپ مهاجرین شهر تانجونگ پینانگ اندونزیا زندگی می کرد. مراسم جنازه این پناهجوی 28 ساله افغان باشنده ولایت غزنی افغانستان روز سه شنبه از سوی پناهجویان افغان در این شهر برگزار شده و به گفته دوستانش جسد وی برای خاکسپاری در استرالیا به اعضای خانواده‌اش در آن کشور تسلیم داده می شود. عقیل نخستین پناهجوی افغان در اندونزیا نیست که دست به خودکشی زد، بلکه به اساس ادعاهای برخی پناهجویان افغان در آن کشور پیش از این افغان‌های دیگر نیز به دلیل به گفته آنها افسردگی و تکالیف روانی دست به خودکشی زدند. این پناهجویان مقیم در اندونزیا میگویند در وضعیت بدی به سر میبرند و هیچ کس به شمول دفاتر سازمان ملل متحد به وضعیتشان توجه نمیکنند. حسن احمدی و جواد ربانی دو تن از پناهجویان در اندونزیا به رادیو آزادی افزودند:
پلیس ها با مردم بسیار با خشونت برخورد کنند، لدوک حکومت از سر موارید دیگه هیچ کس هم از پلیس بازخواست نمونه. اندونزیا میگه ما هیچ تعهدی در قبال مهاجرین نداره، حق کار نیست، مهاجرین شبیه یک زندانی در اینجا است.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان در اندونزیا باید پایان داده شود. بالاخره هرچه سریع‌تر پناهجویان از این وضعیت نجات پیدا بکنند. این خواست اساسی از اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر نهادهای بین‌المللی درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
تلاش کردیم در مورد دلیل خودکشی عقیل علی پناهجوی افغان و مشکلات پناهجویان افغان نظر طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما وی در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که در مورد مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صحبت کردند و آنها برایشان از قبول شدن همه کیسهای مهاجرتی اطمینان دادند. پناهجویان افغان در اندونزیا تا به حال چندین بار به خاطر حل مشکلاتشان صدا بلند کرده و تا دست به تظاهرات در برخی شهرهای مختلف این کشور زدند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس نیز روبرو شدند. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، از میان 12,000 مهاجر و پناهجو در این کشور حدود 7,000 آنان افغان ها هستند. زمانگیر شدن کیسهای مهاجرتی و نبود کار تنها مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا نیست، بلکه در پاکستان نیز این وضعیت سبب شده تا تنها در جریان سال جاری 3 جوان افغان بنابر این مشکلات خودکشی کنند.
پیام ها و نظریات شما
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره، اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده. او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
سرپناه یک خرچی که امی دنباله که مونده امنو اگوشنگی نماره خونی که نکوشه.
اینجا باد زیاده، سردی شبی زیاده، یک مادگه تیرشه اینجا که زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی بدی خیمه هایی که ما داریم اینا چه همال گذران نمیشه زمستان که یک ساعت هم گذران. از اینا تقاضا داریم که می زودتر سرپناهی چیز کنه که مال دنیا آنو پیدا میشه، جان پیدا نمیشه که کودک ها به زمستان طاقت کرده نمیتون بدی خیمه ها گذران نمیشه.
جا و جگاه ما هم خراب شد، تخریب شد. میتونه اگه بتونه از ترین فرصت با ما یک جای بسازه حقوق یک سرپناه، چون که زمستان هم نزدیکه، سرما نمیشه داخل چادرها دیگه زندگی کردن سخته، واقعا خیلی سخته.
پیام شما نظر شماست.